مقاومت و همدلی هم مردم رو هم نیروهای عزیزمون رو که دارن در میدان مبارزه میکنند. جا داره که واقعا اصلا دست مریضات خدا قوت بگی، میبالیم به داشتن همچین هموطنان عزیزی، نیروهای عزیز مبارزمون، رزمندگان جان برکفمون، و خوشحالیم که مدیران هم پای کار کشور و دولت و مملکتمون ایستادن، هم نفس با مردم، و انشالله خیلی خیلی زود جشن پیروزی رو در کشور عزیز ما خواهیم.
من اعتقاد دارم که انشالله بعد از پایان جنگ بسیاری از مردم دنیا به عنوان توریست میان که اصلا این ملت ببینن.
درسته، همینطور
ببینیم ملتی که چجور این مردم تونستن توی شرایط، در حالی که دو اسرائیل و آمریکا دو تا بالاخره قول نظامی قول سنتی دنیا هستن، ما تونستیم بالاخره جلو اینا مقاومت بکنیم و به اصطلاح کوتانه مجبور بشیم که سیاست ها و برنامه ما تن بدن.
زنده باشید، متشکرم. انشالله که همینطور خواهد بود. ممنونم ازتون آقای دکتر حسینی، براتون آرزوی توفیق دارم.
سلام.
خدا نگهدارتون باشه. خدافظ. آقای دکتر حسینی رو باشون گفتگو کردم، سخنگو عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی. بریم بانک قانون رو بشنویم، بعد از چند پیام بازرگانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند دادگر و آگاه. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. من مریم فرخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از برنامه‌های بانک قانون همراه شما هستیم، جایی که تلاش می‌کنیم مسائل حقوقی روز جامعه را رو به زبانی روشن و کاربردی بررسی کنیم. در شرایط بحرانی مثل جنگ، خیلی از روابط اجتماعی و اقتصادی دستخوش تغییر میشن. از جمله یکی از مهمترین و رایج‌ترین روابط حقوقی در زندگی مردم، رابطه مجر و مستأجره. وقتی امنیت، ثبات اقتصادی و حتی امکان استفاده از ملک با چالش روبرو میشه، این پرسش‌ها هم مطرح میشه. آیا قرارداد اجاره در زمان جنگ همچنان معتبره؟ آیا مستأجر میتونه به دلیل شرایط اضطراری قرارداد رو فسخ کنه؟ آیا مجر حق افزایش اجاره بها یا تخلیه ملک رو داره؟ و اصولاً قانون در چنین شرایطی چه راهکارهایی پیش بینی کرده؟ در این برنامه قصد داریم به موضوع تمدید یا فسخ قرارداد اجاره در زمان بحران‌هایی مثل جنگ بپردازیم و ابعاد حقوقی اون رو هم بررسی کنیم.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
لطفاً برنامه امروز رو همراهی بفرمایید. جناب آقای دکتر محمد سجادی، وکیل پایه دادگستری هم با ما هستند تا با تحلیل‌های تخصصی خودشون به پرسش‌ها پاسخ بدن و کمک کنن تا با نگاهی دقیق‌تر حقوق و تکالیف طرفین قرارداد رو در شرایط بحرانی بشناسیم. به آقای دکتر سجادی سلام میگم، بسیار خوش آمدید.
با نام و یاد خدا عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران. متشکرم از اینکه بنده رو به این برنامه دعوت کردید. اگه اجازه بفرمایید من یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم راجع به موضوع برنامه.
بله، متشکرم از شما.
موضوع در واقع رابطه بین مجر و مستأجر و این قرارداد اجاره یکی از حالا موضوعات پرکاربرد و پرچالشی هست معمولا، که خب توی زمینه‌های مختلف هم قرار توی برنامه مختلفی راجع بهش صحبت کردیم در خصوص مسائلی که به این موضوع مربوط هست. یه بحثی هم داریم که خب به خاطر شرایط جنگی ممکنه که حالا هم راجع به املاک مسکونی نکاتی پیش بیاد، هم راجع به املاک در واقع تجاری. خب حالا ممکنه که مثلا یک ساختمونی، آپارتمانی، واحدی حالا آسیب‌های از جزئی تا کلی ببینه بر اثر حالا حوادث ناشی از جنگ، حالا انفجار و ترکش و موج انفجار و اینها، ممکنه که حالا تخریب جزئی بشه توش، حالا تا اینکه مثلا ممکنه که خدا نکرده کلا حالا تخریب شده باشه، که اونها را توضیح خواهیم داد انشالله در خصوص سوالاتی که مردم میپرسن. یکم بحث حالا املاک تجاری است، ممکنه خب حالا هم در واقع صدمات و لطمات بیاد حالا به اون کسب و کاری توی اون ملک تجاری وارد بکنه، از اینکه حالا کلا اونجا ممکنه که به علت حالا این مشکلات ناشی از جنگ و انفجار اینها قابلیت حالا کسب و کار نداشته باشه، تا اینکه اومده باشه در واقع اون کسب و کار و اصطلاحا کاسبی اون شخص رو تحت تاثیر قرار داده باشه، که انشالله اینها رو هم بهش خواهیم پرداخت. حالا یه دورنمای کلی من سعی کردم عرض بکنم در خصوص مسائلی که ممکنه که باهاش مواجه باشیم، انشالله در لابلای پاسخ به سوالات مردم حالا جزئیات اینها رو بیشتر با هم دیگه بررسی میکنیم.
بله متشکرم از شما آقای دکتر سجادی. یکی از شنونده هامون پیام ارسال کردن به 3036-37 آقای یا خانم محمدپور، گفتن که ساختمانی که داخلش یک آپارتمان اجاره کرده بودم بر اثر انفجار تخریب شده، الان رابطه قراردادی ما با مالک به چه صورته؟ آیا باید کماکان اجاره پرداخت کنم؟
خدمت این شنونده محترم عرض بکنم، ببینید وقتی که حالا اون مورد اجاره اصطلاحی است که قانونگذار ازش استفاده میکنه، یا به هر حال اون خونه و آپارتمانی که بوده یه جورایی اومده تلف شده، جوری خب از بین رفته و تخریب شده، و اون مورد اجاره ما یه جورایی میتونیم بگیم دیگه حالا وجود نداره، وجود نداره حالا نباشه که کلا محو شده باشه، به هر حال وقتی که تخریب کلی شده باشم میشه از همین اصطلاح استفاده کرد دیگه. از اونجا به بعد قرارداد اجاره حالا اصطلاح قانون بشکن منفسخ میشه، یعنی از اون زمانی که مثلا اومده این اتفاق افتاده دیگه قرارداد ما از بین میره و منحل میشه. وقتی که این اتفاق میفته دیگه خب طبیعتاً وقتی قرارداد از بین رفته دیگه مستأجر نیازی نیست که اجاره پرداخت بکنه، و از اون طرف هم مالک هم باید در واقع اون پول قرض الحسنه یا پول ودیعه‌ای که مستأجر بهش داده اونم باید بیاد پس بده و مسترد بکنه به شخص مستأجر پول پیشی هم که دریافت کرده، چون دیگه اینجا اومده در واقع این قرارداد اجاره ما منحل شده.
ممنونم ازتون و همینطور از همه شما شنوندگان عزیز. داریم از رابطه موجر و مستأجر در زمان جنگ صحبت میکنیم. آقای دکتر محمد سجادی وکیل پایه که دادگستری با ما هستن تا پاسخ سوالات رو بدن.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
متشکرم از همراهیتون. اینجا بانک قانون رادیو اقتصاده. بریم سراغ سایر سوالاتی که در خصوص موضوع امروز پرسیدید، یعنی رابطه موجر و مستأجر در زمان جنگ. یکی دیگه از شنونده‌های عزیزمون خانمی آقای ملکپور گفته که یک ملک تجاری اجاره کردم، آیا با توجه به شرایط جنگی باید اجاره رو پرداخت کنم یا به علت جنگ حالت فورس ماژور، یا بهتره بگم که یا حالت و شرایط خاص پیش اومده و نباید اجاره پرداخت کنم؟
سوالی که پرسیدن سوال خوبی است اتفاقا، و خب حالا متاسفانه یکم زیاد هم پیش اومد توی این شرایط و موارد مبتلا به زیادی داشت. که مثلا حالا میگفتن که حالا با توجه به شرایط جنگی یا بعد این ملکی تجاری که مثلا حالا به خصوص راجع به املاک تجاری موضوع پیش میومد، حالا بعد اجاره رو پرداخت بکنیم یا نه، مثلا میگفتن که حالت فورس ماژور یا قوه قاهره و این شرایط پیش اومده. ببینید این رو ما خیلی اینجا نمیتونیم از مصداق موارد فورس ماژور و یا قوه قاهره در نظر بگیریم. چرا؟ چون که حالا غیر از اون شرایط خاصی که حالا بعداً انشالله عرض خواهیم کرد، اینجا به این صورت نیست که حالا این اومده باشه این حالا عوامل قوه قاهره یا فورس ماژور امکان انجام تعهد رو از اون شخص سلب کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا اینجا حالا برفض رو میگه شرایط جنگی، صرف این که شرایط جنگی پیش اومده باشه آیا از موارد این نیست که اون شخصی که ملک تجاری رو اجاره کرده بخواد بگه که مثلا حالا من اینو اجاره رو پرداخت کنم؟ چون به هر حال حالا میتونه سالا با اختیار خودش حالا اون مغازه‌ای که برفض اجاره کرده بود در رو دایر بکنه یا حالا دایر نکنه، ممکنه که بالاخره توی در واقع اون میزان مشتری که داشته تغییراتی ایجاد شده باشه، کم شده باشه، که اینها از این موردی نیست که حالا مثلا شامل این مورد بتونیم در نظر بگیریم که فورس ماژوره و حالا اجاره رو پرداخت نکنن. اینها به نظر میرسه که اجاره بعد توی این حالت پرداخت بشه.
بله، ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر. شنونده‌ای با شماره 0935-4250 گفته که ملکی رو که اجاره دادم به علت موج انفجار شیشه ها شکسته و الان قابل سکونت نیست، به طور موقت البته. مستاجر میگه من قرارداد رو میخوام فسخ کنم، آیا میتونه این کار رو انجام بده؟
ببینید این حالتی که حالا هموطن عزیز فرمودن که حالا بس مثلا حالا به خاطر شکسته شدن شیشه های یک آپارتمان، خب به هر حال قابل سکونت به طور موقت نیست، یا وقتی که مثلا شیشه خورد شده ریخته توی حالا ساختمون و گرد و غبار و اینها، فعلا ملک قابل سکونت نیست. حالا از لحاظ قانونی اصطلاح این هست که میگن در اون مورد اجاره یک عیبی به وجود اومده. ببینید حالا من واسه اینکه در پاسخ به این سوال کم حالا این رو به صورت کلی‌تر عرض بکنم، ببینید اگه که اون مورد اجاره ما در همون ابتدایی که مثلا برفصل یه ملکی داره اجاره، حالا حالت مختلفش رو میخوام عرض بکنم، تو همون ابتدا این عیبی داشته، مستاجر میتونه که حالا مثلا حالا یه اجاره رو بیاد فسخ بکنه، یعنی حالا قرار داده حالا دیگه به هر حال بگه که میخوام فسخ کنم، یا یعنی که به همون شکل مثلا بیاد قبول بکنه. حالا شاید حالا یک سری فروضی وجود داشته باشه که با وجود یک عیبی، حالا عیب ممکن شامل حالا موارد دیگه ای بشه، اینجا دیگه میتونه مثلا میگه مثلا بیایم از حالت اجاره کم بکنیم و اینها. ولی اگه که موجر اون صاحب ملک بیاد این عیب رو برطرف بکنه، حالا به شکل هم باشه این برطرف کردن عیب که حالا به مستاجر ضرری نرسه، مستاجر اینجا حق فسخ نداره. حالا اگه این عیب در حین قرار دادن به وجود بیاد، منید اون واسه مستاجر حق فسخ ایجاد میکنه، یعنی مستاجر میتونه قراردادش رو بیاد فسخ بکنه، مگه اینکه عرض کردیم حالا خود موجر خود مالک بیاد قرارداد بیاد اون در واقع ملک رو اون عیبی که ایجاد شده رو حالا برطرف بکنه، شیشه شکسته به هر حال بیاد شیشه ها رو تعمیر بکنه، تعویض بکنه تو این حالا موردی که سوال کردن، یا ممکنه که عیبای دیگه برفس حالا ولی مثلا بر اثر حالا ممکنه ترکشی موج انفجاری چیزی بر اساس لوله کشی سر ساختمون اون ملک بیاد ایرادی پیدا بکنه و یه عیبی توش ایجاد بشه، اگه بیاد این عیب رو برطرف بکنه دیگه اونجا مستاجر نمیتونه اون حق فسخ رو بیاد اعمال بکنه. پس در واقع این حالا حالتهای مختلف هست که توی این مورد اینجا میتونه پیش بیاد و حالا راهکارش رو هم عرض کردیم.
بله، خیلی ممنونم از شما دکتر. آقای خانم بهرامی گفتن که مغازه‌ای که اجاره کردم داخل کوچه قرار داره که به علت تخریب چند تا از ساختموناش که تخریب شده فعلا بسته شده کوچه و امکان کاسبی وجود نداره. تکلیف من و قرارداد اجاره چیه؟ من میخوام قرارداد رو فسخ کنم ولی صاحب ملک قبول نمیکنه و میگه پول ودیعت رو فعلا پس نمیدم. باید چی کار کنم؟
خب این هم سوال مهم و کاربردیه. اینو بخوایم در واقع حالا بخوایم پاسخ بدیم، بعد حالا اینجوری بگیم که حالا یه جورایی حالا میشه یه شباهتی هم حالا با سوال دیگه که تو بحث ایجاد عیب توی مورد اجاره عرض کردیم اینجا وجود داره. ببینید اینجا یک، حالا میشه گفت ببینید چون خود اون حالا ملک آسیب ندیده که بگیم حالا بیامده خسارتی یا حالا بحثی به خود ملک وارد شده، ولی یک جورایی یک حالتی به وجود اومده، حالا میتونیم بگیم یک عیبی ایجاد شده که اون مورد اجاره را از قابلیت استفاده و انتفاع خارج کرده. یعنی الان ببینید دیگه به شکلی شده که قابلیت بهره برداری و استفاده برای مستأجر توی اینجا وجود نداره. به هر حال مثلا چند تا ساختمون تو کوچه تخریب شده و حالا بحثای ایمنی و حالا موارد دیگه ای که بود، داره مثلا شهرداری اومده کلن این در واقع کوچه رو بسته و فعلا هم حالا معلوم نیست تا چه زمانی این حالت وجود داره. پس اینجا خود موجر مالک هم نمیتونه به این عیب رفع بکنه چون از در واقع از عهده ایشون هم این بحث خارجه. اینجا هم قرار داده اجاره ما از بین میره. حالا خود حالا قانون مدنی اینجا اومده از عبارت که قرارداد اجاره باطل میشه استفاده کرد، حالا این اومده مسامحتن رو به قول معروف از این عبارت استفاده کرد و به هر حال اصطلاح عبارت دقیق ترش میشه که باز اینجا قرارداد مالا منحل میشه از بین میره. و توی این حالت دیگه وقتی قرارداد از بین رفته دیگه اولا که مستأجر تکلیفی به پرداخت اجاره ماهیانه نداره و از اون طرف هم مجر بعد اون پول قرض الحسنه و ودیعه ای که مستأجر بهش پرداخت کرده هم بیاد به ایشون پس بده.
ممنون از توضیحات شما آقای دکتر سجادی بزرگوار. مردم نازنینی که با بانک قانون همراه هستید، همچنان داریم از رابطه موجب و مستأجر در زمان جنگ صحبت میکنیم.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
و اما 0917 4 شماره پایانی 8911 گفته که با توجه به شرایطی که پیش اومده بوده برای ما، میزان مشتری برای مغازه‌ای که اجاره کردم کم شده و فروش الان خیلی پایین اومده، آیا میتونم از مبلغ اجاره کسر کنم؟
خب این هم سوالی هست که توی این شرایط ممکنه که متاسفانه حالا زیاد پیش بیاد. به هر حال کسب و کارها خیلی تحت تاثیر قرار گرفته و بعضا ممکنه که حالا اون میزان فروش و مشتری که داشتن کم شده باشه، ولی خب عرض کردم این موارد به صورت کلی نمیتونه حالا از این موارد باشه که ما بخوایم حالا مثلا بر اساس اجاره رو کم بکنیم یا پرداخت نکنیم و اینها، ولی مثل حالا یک سری حالاتی که استثنایی تری که توی حالا یک سری سوالات دیگه هم عرض کردم، اگه حالا مثلا خسارتی یا آسیبی و تخریبی به خود و ملک وارد شده باشه که امکان استفاده و بهره برداری نداشته باشه، یا به هر حال برفرض توی موقعیت یک جایی پاساجی کوچه خیابون قرار گرفته که مثلا بسته شده فعلا به خاطر تخریبی که ممکنه توی ساختمان‌های دیگه انجام بشه که حالا اونها حالت خودش رو پیدا میکنه، توی این حالت کلی به خاطر این که میگیم به خاطر این شرایط کلی که به وجود اومده من قرارداد رو بخوام فسخ بکنم یا اجاره رو پرداخت نکنم یا کمتر پرداخت بکنم، امکانش قانونا وجود نداره. ولی خب به هر حال اینا یک سری چون جزء حقوق مالی هست، طرفین میتونن با همدیگه بیان توافق بکنن. به هر حال ممکنه که بیاد اون در واقع مجر حالا مهلتی به هر حال به مستأجر بده راجع به پرداخت اجاره کل اون مثلا ماه یا یک قسمتیشو، به هر حال یکی حالا تفاهم‌ها و همکاری با هم بکنن که اینجوری خب به هر حال بسیار هم بهتر است که یک تعاملی به هر حال بین خود مردم برقرار بشه و بتونیم که حالا با کمک به همدیگه و در واقع تعاملی که با همدیگه داشته باشن این مال مشکلات رو کاهش داد اثراتش رو، خب به نظر میرسه که راه حل بهتری باشه.
بله، سپاس از همراهیتون. بریم سراغ سایر سوالات شما. آقای دکتر سجادی، آقای خانم رحمتپور گفتن که در ایام جنگ به همراه خانواده به شهرستان رفته بودیم، آیا میتونیم به علت وجود شرایط جنگی و اینکه به خاطر دوری از خطر داخل خونه ساکن نبودیم اجاره این مدت رو پرداخت نکنیم؟
در پاسخ به این سوال هم باید عرض کنم خیر، همچین امکانی وجود نداره، چون به هر حال ببینید یک مثلا احتمال به خاطر یک احتمالی و یک حالا دوری از خطر احتمالی که ممکنه بوده خدای نکرده به وجود بیاد، حالا و همراه خانواده، حالا مثلا به شهر دیگه ای، حالا یا جای دیگه تشریف بردن و اینها، یک امر قطعی و یقینی حالا ایجاد نشده که حالا بگیم که مثلا حالا اون قابلیت سکونتشون خونه از دست داده باشه که بخوان مثلا اجارهشو پرداخت نکنن، خیر اینجا اجاره بعد پرداخت بشه.
سپاسگزارم از آقای دکتر محمد سجادی، وکیل پایه دادگستری، که در این برنامه ما رو همراهی کردند و پاسخگوی سوالات شما شنونده‌های عزیز بانک قانون بودند.
بانک قانون.
در پایان برنامه امروز بانک قانون، اون چیزی رو که ما استنباط کردیم از این برنامه این بوده که بحران‌های مثل جنگ نه تنها بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر می‌ذارن، بلکه روابط حقوقی از جمله رابطه بین موجر و مستأجر رو هم دستخوش تغییر می‌کنن. اونطور که کارشناس برنامه آقای دکتر محمد سجادی توضیح دادند، قانون در چنین شرایطی تلاش میکنه تا بین حقوق طرفین و ضرورت‌های انسانی و امنیتی توازن برقرار کنه، چه در تمدید قراردادهای اجاره چه در فسخ اونها. امیدوارم با آگاهی از این قوانین هم مجران هم مستاجران بتونن در روزهای دشوار هم تصمیم‌های منصفانه، اخلاقی و قانونمند بگیرن. تا برنامه بعد و موضوعی تازه از دنیای حقوق و قانون با بانک قانون که همراه شما باشیم، همتون رو به خداوند مهربان می سپارم. این بود برنامه امروز ما. آرزو می کنم آرامش، امنیت و عدالت برای همه مردم این سرزمین برقرار باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش،
گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول،
صدای پیشرفته،
نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار.
شما سرمایه اید.
ببخشید خانم زلنوری اینجا هستن؟ زلنوری؟
نه
نه اینجا نیست. آقا ببخشید خانم زلنوری کجا هستن؟
دفترشون
اینجاست. سلام. خوب هستی؟ من علاقه مندم گزارش کردم. خوبی خانم زلنوری؟ سید تناز زلنوری. خوبی شما؟
قربونتون برم. من مرسی، شما خوبی؟
من گفتم خانم جوانی هستی. من گفتم که چند سالتونه؟
من 39 سالمه.
39 سال. دارای یک فرزند دختر.
دارای یک فرزند دختر، بله.
همسرتون به رحمت خدا رفته.
بله، نزدیک 3 سال و نیمه.
با همسرتون شروع به انجام کار خیر کردید، بعد ایشون تا یک اتفاقی از جنا رفتن.
بله بله بله.
چرا کار خیر رو ادامه دادید؟
ببین، حس و حال خیلی خوبی داره دیگه. هر آدم یه جوری میتونه خودش رو از نظر روحی ارضا بکنه. من احساس میکنم که یه وقتی حالم بده، با این کار حال خودم خیلی بهتر میکنم. هر چند که کلن دوست دارم، میگم که آدم وقتی میتونه یه کار خوب بکنه، وقتی دستش برمیاد، چرا که نه. خب خدا به من یه چیز رو داده که من میتونم به واسطه اون یه تعدادی رو خوشحال بکنم. چرا خوشحالی رو نصیب
خوبی
بکنم.
داری؟
اصلا دوست ندارم از واژه نه استفاده کنم، ولی خدا رو شکر اندازه خودمون داریم.
خب پس میگن اونایی که کار خیر میکنن وضع مالیشون خوبه دیگه.
نه نه نه، ارتباطی به وضع مالی خوب نداره. خیلی از آدم ها هستن وضع مالی خوبی دارن ولی دست بده ندارن.
دارین دور اطرافتون از این آدم؟
بله بله، زیاد هستش.
چی بهشون میگی؟
بعضی اعتقاد ندارن. من شنیدم، واقعیت رو بگم، مثلا خیلی ها میگن به ما چه، بره خودش کار بکنه در بیاره، من دارم زحمت میکشم، اون مگه جای من هست. خب ببین، اتفاق همه آدم ها روی این کره زمین ممکنه یه وقتی سر جای خودشون نباشن و موقعیت برای شکوفایی نداشتی و مجبور بودی در جای کار بکنی که جایگاه تو نبوده. من این اعتقادو دارم که خانم علاقه من، این که خدای وقتی یه آدمایی رو سر راه تو میذاره،
وسیله.
آره، وسیله میشی. و من همین الان که دارم میگم یه حس عجیبی واقعا بهم دست میده، خوشحالم میکنه و میدونم که پس اینجا منو انتخاب کرده خدا.
بعد این انتخابه چقدر با آدم میچسبه؟
خیلی میچسبه.
از بین این میلیون ها میلیون
میچسبه. آره. البته ببین، ناراحتی خودشو داره ها. اینو من به شما بگم که آدمایی که کار خیر میکنن، واقعا اون آدمایی که خیلی احساسی هستن، یه جورایی مثل من، یه جاهایی وقتی نمیتونی به همه بگی بله اذیت میشه. چون خب ما قطعا نمیتونیم همه رو ساپورت بکنیم. یه تعداد اندکی رو به اندازه خودمون میتونیم ساپورت داشته باشیم و خب وقتی یه جایی نمیتونم، من یه سری از دایرکتامو باورتون نمیشه، روم نمیشه باز کنم. واقعیته. از من میخواد و من در توانم نیست. و این اذیت کننده است. این اذیت ها هم داره دیگه، ولی خب در کنارش یه سری کارا که انجام میدیم، اون دعای خیری که میکنن، یه حس و حال عجیبی میده و آدم میگه خب خدا رو شکر حداقل تا اینجا که اومدم درست اومدم دیگه.
شاغل نیستی؟ خونه داری درسته؟
نه، خانه دار.
بیرون بخوای کارمند؟
نه، خانه دار نیستم. من سه تا مدرک تحصیلی دارم. باشه، درس خوندم، ولی خب مدارک تحصیلیم ارتباطی به شغل الانم که تو فضای مجازی دارم کار میکنم نداره. آره.
خانم زلنوری عزیز، اولین باری که کار خیر کردی خاطرت هست؟
یک خانم به من یه پیامی داد که دخترم یتیمه، قشنگ یادمه، پدر نداره، عروسی دعوتم، میشه لطفاً یکی از لباس‌های زیبای آیلینو بدی تا من تن دخترم کنم تو مراسم عروسی و آبروم حفظ بشه؟ خب این خیلی اذیت کننده است، ولی خب واقعاً بعضیا ندارن. من اون موقع سفر بودم، فقط مامان خواستم، آدرس دادم، لباسی که واقعاً آیلین هنوز نپوشیده بود و من برای سفارش داده بودم، به مامان آدرس دادم، گفتم برو از توی کمد آیلین بردار، به این آدرس لطفاً پست بکن. و این پست شد، به دست این خانم رسید و بعد از یک مدت آیلین پدرش را دست داد. و زمانی که فکر کنم هفتم پدر آیلین بود، من از مسجد بیرون اومدم، خب حال خوبی نداشتم، یک خانم اون وسط منو بغل کرد. من نمیشناختمشون، چون خب به واسطه پیجمون افراد زیادی اومده بودن برای مراسم همسر من. من رو بغل کرد، من روی حساب که خب یکی از همین آدم هاست، تشکر کردم، گفتم ممنونم از اینکه اومدین. یه چیزی به من گفت، درد داشت، ولی خب من همه اینا رو روی حکمت میدونم دیگه. به من گفتش که تو بچه یتیم منو شاد کردی، یادته؟ آدرس داد که من همونم. از پردیس اومده بود، از پردیس تهران. چرا خدا دخترتو یتیم کرد؟ توی که این خوب. گفتم موضوع اینه که ما همیشه نباید منتظر باشیم که اگر خوبی میکنیم الان اگر اتفاق میفته بگیم خب چرا؟ قطعا خدا برای همین کارشم یه دلیلی داشته، یه حکمتی داشته. یعنی اگر ما حکمت رو در نظر نگیریم، مطمئنا نمیتونیم با داغ عزیزانمون کنار بیایم دیگه.
من یه توضیح رو بدم. خانم زلنوری عزیز تو حوزه جهیزیه فعالیت میکنم و بیشتر هم تو این حوزه است، درسته؟
آره، جدیدن تصمیم گرفتم که به طور اختصاصی در مورد قضیه جهیزیه بانوان.
چرا؟
خب من سرکارم بیشتر با خانم هاست و خب میدونم که متاسفانه این موضوع جهیزیه خیلی خانواده هایی که حالا تحت فشار هستن و اذیت میکنه. یعنی یک نفر شده 4 سال 5 سال، من فکر میکنم که آقای خیرها میدونن، همین خریر که ما جهاز دادیم فکر کنم 4 سال زیر عقد بود، درسته؟ 4 سال این دختر زیر عقد بود به خاطر یک جهیزیه. و خب فکر میکردم که خیلی قشنگه که ما بتونیم دو نفر رو که عاشقن، خب چون خودم یادمی بودم که عاشق بودم، با عشق زندگی کردم، فکر میکردم نباید همچین موضوعی باعث بشه که دو نفر 4 سال از زندگیشون رو از دست بدن به خاطر چند تیکه وسیله‌ای که نمی‌تونن.
جمله‌ای که تو حالا به واسطه این کار خیرت شنیدی از دیگرون چی بوده؟
خوشبختی آیلین رو ببینم، عاقبت به خیر بشم. این خیلی برای من مهمه، چون منم از دار دنیا فقط یه دختر دارم و قطعاً هر مادری آرزوش خوشبختی دخترشه. همین دعایی که قشنگ که برای دخترم میکنن و این انرژی مثبت که میفرستن، برای من یه دنیاست دیگه. قطعاً خدا همه این صداها رو میشنوه.
کار خیر انجام دهید و هرگز چیزی از آن را کوچک مشمارید، چرا که کوچکش بزرگ است و کمش افزون.